بپرسید سال از بود
توضیح اون مفعول مقید و مفعول مطلق
مفعول ب خب چی رو توضیح بدن؟
گفتن که مفعول مطلق مفعول ب مقید است و مفعول ب بدون قیده
قصری به هم هستن نیستن مفعول ب و مفعول
مطلق جامعه میشه برشون مده نظر دیره مفعول ب به معنی آن
شیخ خدا حرف خیلی چیز داره اول صحبی اون مفعول معنای هم که هیچ کدوم فایده نداره نه نسبت وقوعیه رو نشون میده نه نسبت تأکیدیه این مثل اونه که شما میگه بگه اسم و فعل جامعه میگیرن به نام کلمه فایده ای نداره به خاطر اینکه ما با اینجا با کلمه ماهیه کلمه که سرکار نداریم ما اینجا با یه چیزی سرکار داریم که دفع است که وقوع داره روش انجام میشه درست یا نه اون ور ما مفعول مطلق سرکار داریم که تأکید یا نوع یا عددش یعنی اینجا نوعه درسته؟ خب نوع بودن و واقع شدن اینا جامعه ندارن نمیشه این سه هم مفعول مطلق باشن مفعول اگه یه چیزی میشه اصلا تقسیم غلط بود اگر یک چیزی هم مفعول و به میتونست بشه هم مفعول بگو مطلق اصلا تقسیم مفاهیم مفعول و به و مفعول و مطلق و مفعول و فی و مفعول و نه و مفعول و غلط بود چون در تقسیم باید اقسام هم چی داشته باشن؟ تباین داشته باشن
قسیم هم
چون قسیم
هم هستن امکان نداره یکی بشن
امکان یکی بشن مثلا همه قسیم ها مثلا مقولات عشر جوهر و کیف و کم و عین و متا نمیشه چیزی هم جوهر باشه هم کیف میتونید شما یه مفهوم انتزاعی درست کنید من وجود که بر همه اینا صدق بکنید تو با وجود سر و کار ندارید که با یه ماهیت سر و کار دارید دقت میکنید یعنی جامعه نداره و همه تقسیم ها همین هست اگر دوتا قسیم تباین نداشته باشن تقسیم غلط هست وقتی مفعول به و مفعول مطلق اینا قسیمان هست متباینان هست پس نمیتونن مستاق مشترک داشته باشن این که شما جامعه انتظاری درست کنید بنام مفعول یا هر جامعه انتظاری دیگه مثلا کلمه یه دیگه این چیزی رو عوض نمی کنید شیخ خدا متوجه
این؟ با این فرض گفتم که اینها قسیمان نیستن
هستن
مفعول هست خود یعنی ذات اصلش مفعوله
مفعول عنوان انتزاعیه ولی ما در خارج یا مفعول به داریم یا له داریم یا مه داریم یا فی داریم یا مطلق داریم یه چیزی به نام مفعول خالی که نداریم
مفعول به منظور مفعول به هست
خب مفعول مطلق مفعول به نیست مفعول به
مال فعل اسمش میگن که به فعل مقدر که این مفعول به اون فعل مقدر میگن
شیخونم مفعول به مال فعل متعدی نیست مفعول مطلق مگه هم در لازم هم در متعدی درست یا نه؟ پس چطور میگی مفعول مطلق مفعول به؟ شما یه عنوان انتزاعی به نام مفعول میخوای درست کنی خود درست کن چیزی رو عوض نمی کنی مثل کلمه که عنوان انتزاعی اسم اسم فعل هم یا تمام اقسام که ما هم تباین دارن یه مقصدی میشه براشون فرض کرد دیگه درسته؟ اون مقصد چیزی رو تأخیر نمیده که اقسام هم تباین دارن مفعول به و مفعول مطلق نمیتونی کنی چطور میگی مفعول مطلق هم مفعول به مفعول به نسبت وقوعی است که در فعل متعدی اتفاق میفته مفعول مطلق کجا نسبت وقوعی رو میگه نسبت تأکیدی رو میگه یا نوعی رو میگه یا عددی رو میگه وقوع نمیگه اصلا
من نمیدونم
بگن فکر کنید
این نکته که فهمودین همتون لازم و هم متعدی
اصلا این دکتر و کنار اصلا مگه میشه قسیم ها با هم متباین نباشه شما اون مقسم میتونی در نظر بگی براشون اون اون چیزی رو عوض نمیده مثلا کلمه که مقسم اسم فعل و حرفی تا نمیشه چیزی هم اسم باشه هم فعل باشه و یا هم فعل باشه هم حرف باشه این امکان نداره این جمعه هم اینطوره و اصلا غیر از قضیه لازم متعدی اصلا حقیقت اینا متباینه مفعول به وقوعی است اون شکل بهش عمل واقع شده رو میگه مفعول مطلق یا تأکیدی یا نوعی یا عددی وقوع نیست اصلا بنابراین عناوین انتزاعی فایده نداره اینا قسیمان هم قسیمان متباینان هم متباینان در شیء واحد جمع نمیشه
توی همین این مفعول مطلق نفسا املا معاطاها لماتاها این که گفتیم اون تفسیری که ما بخواییم بگیم اهدره ها اشمله بعدش با وحدت سیاه فرمودیم که
منافاتی
نداره یا یعنی اشمل بودن منافاتی نداره. ما اونجا بعد این مثال رو مثال لازم بازر یک نوه شک برد
مثال برای جایی که تعبیب هست
بله اونجا یعنی مورد دمار و آف بود اما تعمیمش دادیم واسه یه تمام چیز بود. ما اونجا در حقیقت این کار که میکنیم مورد رو همون اون دماغ میگیریم اما بعد از اون الغای خصوصیت میکنیم.
الغای خصوصیت نمی کنیم
تنقیه من رو مستقیما میگیم
تنقیه منات درسته ولی این قاب سال سلام بگیم
خب هم این تنقیه منات انجام بیدیم میگیم خب در مابقی مورد هم
حالا این تنقیه منات شما با وحدت سیاق منافات داره؟
نه منافات نداره.
پس وحدت سیاق اقتضا نداره انحصار به مورد داره حرفی بود
اما خود مورد اگه یه نفر بگید مورد این چیه همین الان میگیم که موردش خود داره خون دماغه صرفا و ما بعد از اون تنقیه منات کردیم. اما در اینجا ادعا اینه که خود معنای خود همین میشه اقدره ها
یعنی موردش که قدرت نیست موردش ماله مورد عوض نمیشه در سیاق مال وارد شده من مدر علیه رزق بود پس مورد مورد ماله اما این که مورد ماله دلیل نمیشه که معاطا محدود به مال میشه حرف نه در تفسیر اول میگفت مال درست مال اعطا تفسیر دوم تفسیر اول میگفت تکلیفا اقدره ها تکلیفا اعلمه ها مورد سوم عام کرده گفت هر آنچه که برای قدرت داری فعلا او ترکن اقدره ها درسته؟ خب در سومی مورد همونه مورد عوض نشده مورد همون ماله بوده اومدی یه معنای عام براش گفتی از وام کنایه وحدت سیاق منافاتی با تعمیم نداره حرفی نه اینکه مورد شد فعل و ترکی که اقدره ها مورد که عوض نمیشه
فرقش با خود ما یعنی فرقش دنبال چی هستیم دنبال اینه که ببینیم خود ترجمه خود آیه چیه حالا بعد از اون ما میخواییم بریم سراغ
خب ترجمه این کنایه است تنبیه منات نیست عیسان کنایه است که منات نداریم که تنبیه منات کنیم کنایه داره میگه تفسیر سوم میگه این آتاها به صورت کنایه از اقدرها زیاد استشار قدرت داشتن پس لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این لا یکلف الله نفسا الا به چیزی که به فعل یا ترکی که اقدرها علیه مورد فعل و ترکی که مردم باله این مورد آیه است بودا خب وقتی کنایه ای معنا بکنی معناش عام میشه مورد رو میگیره غیر رو هم میگیره عرض ما هم به لا تنقض این نبود که تشبیه جهت مقربه به جهات ما ممکنه مباعد باشه از این جهت گفتیم که وحدت سیاق با تعمیم منافات نداره خب کما اینکه اونجا نداره اینجا هم نداره این که مورد اونجا خود دماغه یا مثلا اون حالا یکیش خونده سعی ثانیه خون دماغه منافات نداره که لا تنباز آف باشه اینجا هم این که مورد ماله منافات نداره با این که ماهاته ها چی باشه آف باشه اما عمومیت اونجا از راه تعلیل منات اینجا عمومیت از راه کنایه است راش فهم کنه اما وچه شبه این بود که عمومیت با خصوصیت مورد منافات نداره اون مورد رو باید شامل بشه اما دلیل نداره که مورد حسره در اون باشه اگه مورد شامل نشه خلاف سیاق کما اینکه تفسیر اول که میگفت لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها به مورد رو اصلا شامل نمیشه بذار خلاف وحدت سیاق بود درسته اما تفسیر دوم که محدود به همون مورد بود یا تفسیر سوم که عام از اون مورد بود اینا منافاتی با وحدت سیاق ندارن پس تشبیه با لا تنقض از این حیث بود که عمومیت مطلب بعد با وحدت سیاق و خصوصیت مورد منافات نداره چون مورد هم شامل میشه اما نه اینکه دیگر از همه جهات مثلا اگه اونجا از راه تعلیل تعمیم بدیم اینجا هم از راه تعلیل بدیم این راهش کنایه هست حله شما هم حرف چه خدا مفهولی بود که مفهولی بود دیگه چهار پنج نفر باقی سوال ندارن
همون بحث مفهول به اون مفهول مطلق که مثلا بحث ادبی میشه و اینها که اونی که اون فقیدی که میاد میگه اسم دفتر اکثر معنا این معنیه اینش عبارت باشد از مفهول مطلق و مفهول به این مسلم نیست
چرا؟
چون که اون معنایی که اینها میخوان با مفعول مطلقی برسوننش، یعنی میگم اون معنی که ما استنباط کردیم ترکیبش با ترکیب مفعول مطلق در میاد اینطوری دیگه ترکیب میکنم دیگه. خب
به نسبت دومیه رو
آره ما میگیم همون معنی که شما استنباط کردیم و ترکیب کردیم مفعول مطلق، همون معنا رو
تو مفعول بدن نمیشه. مفعول به نسبت وقوعیه است، مفعول مطلق نسبت تأکیدیه و نوعیه و عددیه است، اینا با هم جمع نمیشه. شاهر همون که میگید مفعول به عنوان متعدیه، مفعول مطلق تو لازم متعدی بدن، وجهش همینه دیگه.
موقع شرح جامع میخوندیم
آقا هم نبودید اول جلسه، همینو فرمودند شما نبودید، توضیح دادم نمیشه برد چون خب باشه گفته باشه گفته باشه. مفعول مطلق ما مفعول به، چون مفعول به نسبت وقوعیه است، مفعول مطلق نسبت تأکیدیه و نوعیه و عددیه است، وقوع توش نیست، اینجا هم وقوعیه است. حالا این ورش نیست، تأکیدیه و نوعیه و عددیه نیست، اون تأکیدیه و نوعیه و عددیه است. این دوتا نسبت دو نسبت مقابل هست، قصیب هست، جامعه ندارم.
این
آف گوشی
هم که میگید نیست، مثلا کرهت و کراهتی، مثلا میگم این کرهت و
کرهت
مکروهی معنا داره،
یعنی
از اون چیزی که
کراهت
داشتم
اینا همه ادوا نمیدن بدون خودت بعضیشون یک. بعد دوم این کمتون که مرحوم آخود تو کفال اونجا به مباحث الفاظ نداره بحث کرده، اونا هم که میگن درست نیست، وقتش هم همینی که عرض کردم، چون با قوام مفهوم و بهرا اون کرهت و کراهتی هم مفهوم و به نیست اصلا. قوام کراهت رو به نسبت وقوعیه میبینیم و تو کرهت و کراهتی نسبت وقوعیه نمیبینیم.
خود جامعه از ابن حاجب میشه، خود ابن حاجب ظاهرن میگه اینجا شما بستگی داره چه قصد کرده باشی، میگه اگر کراهت ورزیدم از نوع کراهت ورزیدنی که من دارم، مثلا کراهت ورزیدنی
بازم مفهوم و به نیست چون نسبت وقوعیه نیست،
میشه منفعل مده. ولی یه جا میگم کراهت ورزیدم نسبت به اون چیزی که همیشه مکروه من بود،
بازم نسبت وقوعیه نیست، بازم مفعول به نیست. مفعول به قوامش به نسبت وقوعیه است، یعنی موقعون علیه رو باید ما بفهمون. ما تو همید معنی دوباره کسی بگه ما موقعون علیه نیم، فکرم معنی دوباره که گفتیم هر جا موقعون علیه بفهمیم مفعول به را میپذیر. درست شد؟
وقت تفکیک بینیم مفاعیدم تفکیک خیلی وقتا درسته از حیث معنایی تفکیم، ولی یک سری ظرافت های معنایی هست
شیخونا ببین اینا البته اینا تو ادبیات هست، توی اصول و فقه هم چون اثر داره در استنباط ما مجددا بحث میکنیم. ما قوام مفاعیل را به اون نسبتی میفهمیم میدانیم که از اون میفهمیم، اگه نسبت تعلیلیه بفهمیم میگی مفهوم داره، اگه نسبت معیت بفهمیم میگی مفهوم داره. این نسبت ها جامعه نداره، این
ظرافتی که مثلا اونا تو مفهوم لح میگن، مثلا اون موقع آقای سید علی خان مدنی یه حاشیه خیلی خوبی داره
بر سمدیه،
سمدیه ایشون نقل میکرد که همین مفهوم لح خیلی ها مفهوم مطلق معنا میکنن.
شیخونا اینا را شما دقت
کنید،
معلوم میشه ادبیات خوندن تا مثل فقه خوندن. ببین شما مبانی مختلف لحاظ نمی‌کنی، همینطوری حرف رو هم خب یه بحث مبنایی است تو خود ادبا که ظاهرا اینطوری که من از بچه‌هایی که سر پرسیدن گفتن که مکاتب ادبی در مولانا برای خودشون مکتب دارن فلان مکتب فلان، گفتن که اینا تو مکاتبشون فرق می‌کنه. ما تو فقه خوندن هم داریم که قوام مفاعیل به چیست، یعنی ما مقومه مفعول رو چه چیزی می‌دونیم، با مقوم رو نسبته بدونیم، وقتی نسبته دونستیم دیگه زیر بار این حرف رو
نه. شما
و گفتن که به من اونطور که پرسیدم حالا من الان ریزه شدم
میل دارید
گفتن بعضی از مکاتب ادبی هم همین رو میگن،
شما میل دارید به مکاتبی که خیلی
خشک باشه، خیلی خشک و تری مهم نیست، با حجت شرعی
بخواه بلاغت پر ادبیات پر بلاغت
عزیز دلم ذوق و اینا نمیشه باش جواب نکی رو منکر داد، با حجت شرعیه میخوان
همین دیگه،
حجت شرعیه اینجا فقه و اصول، حجت شرعیه
فقه و اصول درگاه خدا نکی رو منکر رو شب اول قبل لحاظ کردیم این شده همش خوش.
خشک و تنی نیست مرد حسابی بگید. ما حجت شرعیه میخوانیم. این که مثلا فرض کنید فلان ادیب، حالا چطور صرف و نحو، چطور بلاغت، فلان مطلب را گفته باشد یا نگفته باشد، اون که معصوم نیست که بعدش تبعیت کنید. لذا میگه فقیه باید در اون موانعی که منجر به اتخاذ تغییر فتوا میشن تو موادی اجتهاد خودش مجتهد باشه، والا نتیجه تابع اخص مقدمات. خودش مجتهد باشه نه به اون معنایی که ادیب مجتهد یا فیلسوف مجتهد یا چیز، به اون معنا که بتواند حجت شرعیه را استیاد کنه، به اون مقدار که حجت شرعیه باشه به دردش بخوره، بقیهش فایده نداره. یعنی شما باید موضوع شناسی بکنید. یه جمله از آقای حسن‌زاده میگن، تعبیر زیبایی است، توی هزار یک نکته‌اش میگه اگر در فضای فضا به یک کلمه دیگه میگه حالا منظورش هم فضای عرفانی مقدار بگیر این ذوقیات جا داره، اما توی فضای فرق و محکم الزامی جایی نداره. وقتیش هم اینه که ما حجت میخواییم تو فرق، اما اونجا وضع حجیت نیست. شما تو ادبیات خیلی چیزها رو ممکنه بگید یک ذوقیست، اتفاق هم نمیفته.
خوبه، ولی شما فضای فرق اصولا اینطوری شما تعمیم میدین این فضای حجیت.
خود فرق اصول میدین
ما الان خود گسترشه شما
فرق اصول فضای
ادبیات باشید
اصلا و ابدا به هیچ
وجه دارید آیه قرآن من
خب به هیچ وجه خاصه ادبیات نباید بشیم. اگه فقیه خاصه ادبیاتشون فقیه نیست، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. هر کسی که در مبادی اجتهاد در یکی از مبادی اجتهاد مقلد باشه در نتیجه مقلده. چه فقه چه منطق، چرا دیگه
مثلا تو ادبیات احتیاج به ذوقه، این ذوق باید سرایت کنه به فقه اصول.
نه باید سرایت، فقیه باید تابع حجت باشه. ببین مثلا اینکه خیلی بحثا تو فلسفه داریم، ولی وقتی میایم تو فقه تو بحثای فلسفه وارد میشیم اونو وارد نمی‌کنیم، چون اون بر اساس یه دقت عقلیه است که حجت شرعی حساب نمیشه. عکسش میشه این بر تو ادبیات. خیلی بحثا تو ادبیات میتونه باشه که هستن که بر اساس یک ذوق و قری هست، اون این ذوق و قری حجت حساب نمیشه. ما نباید توی فقه و اصول رو برداریم بیاریم. وقتی میگن کسی که میخواد در یک فنی صاحب فن باشه باید موادی اون فرق رو بشنسه، مثلا همین هاست. این طور نباید باشه که شما مثلا یک سرچ بزنید تو ادبیات، حالا اونجایی که پانه اینجا ادبیات آخری مثلا نگاه کنید ادبا چی گفتن، هر چی گفتن ورداری اینم بیرد تو فقوس هر جا پیش بودن، یا تو فلسفه پیش بود هر چی فلسفه باشه ورده بیرد، یا تو رجال پیش بود هر چی رجالی گفتن باید بیرد. اصلا و هم ادا شما باید حرف آنها رو بخونی بفهمی، بعد نگاه کنید با اون چیزی که تو باش کار داری کدوماش به درد میخوره. اونی که به درد میخوره باید برداری بیاری، نه فقط تو ادبیات، تو کل موادی اجتهاد هم میتونی. مثلا یه جا با منطق کار داریم، یه جا با فلسفه کار داریم، یه جا با ادبیات کار داریم، یه جا با رجال، یه جا با تاریخ، یه جا با جغرافی. ما باید نگاه کنیم اون مقداری که میتوانیم به صورت حجت شرعیه باش برخورد کنیم، اونها رو باید بیاریم. جایی که باید حجت شرعیه نمیتونیم باش برخورد کنیم، حالا ریشش ذوق ادبی است که به حد حجت شرعیه نمیرسه، یا ریشش دقت عقلی است که حجت شرعی تلقی نمیشه، یا ریشش چه میدونم مثلا انضمام قرائن تاریخی است که حجت شرعی تلقی نمیشه، اینا نباید توی فضای فقه اصول وارد کنی. بله فرض کن شما ادیب هم هستی، نمونه باید سید مرتضی هم چون بحث ادبیات و فلسفه شون شما میبینید خیلی بحثا رو ایشون تو اون جایی بحث ادبیاتی میکنه میگه، اما وقتی از یک روایت داره استفاده میکنه دیگه اون بحث فقه میکنه، اون دکتر رو نمیاره، چون دکتر جای احتجاج نیست. این تفاوت فضا هاست. ما تو هر فضایی باید موضوع شناسی کنیم، و الا اگر این نبود به قول شهید اجتهاد خیلی آسان‌تر بود، چون شما کافی بود که ببینید علما مثلا چه میگویند، اونجا ببینید فلاسفه چه میگویند، اونجا ببینید متکلمین چه میگویند، هر جا هم که با هم اختلاف داشتن یه گروهی رو به عنوان اعلم مثلا انتخاب کنید، مثلا یا عنوان اعلم ادبیات و مکتب مثلا چی میدونم حرفی ابن حاجب بوده، بعد هرچه اونا گفتن برمیدارم بیارم. این نیست. ما در فضای بقیه اشتا همینطوریم، مثلا فرض رو شما کلام دارید کار میکنید، خب یه جا کارتون به فقه اصول گوشه میشه، هر چیزی که تو فقها ها میگن نظومان به درده متکلم نمی کنید، اینا مهم. حالا توی بحث اینجا هم ریشش ادبیاته، ما به ادبا مراجعه میکنیم. اینطور که من یادمه از یکی از استادای ادبیات ذوالفقاری پرسیدم، این رو گفت اونجا هم مکاتب مختلفی است، اینش یادمه، حالا دفترها باید نگاه کنم ببینم
مکاتب بلاغی یا نحوی.
نحوی مختلف است، نه حالا تو خصوص این بحث مفاهیم.
اختلاف داره.
ولی اونی که الان تو راست کار ما تو فقه حضور میشه، اونجایی که ما بتوانیم به صورت ظهور عرفی، اگر هم ذوقه، ذوقی که ذوق متعارف بشه، ظهور عرفی ساز بشه، مناشه ذوقش باشه، نسبت وقوعیه بفهمیم، معامله مفعول به میکنیم، نسبت تعلیلیه بفهمیم، معامله مفعول له میکنیم، نسبت معیت بفهمیم، مفعول به هم و الی آخرش. و اگر در جای اینا به حد ظهور نرسد، ما نمیتوانیم بر اساس وجود شکل هیچ کنون از این معامله رو بکنیم. ولی اگه خودمون بخوایم بحث عدلی بکنیم، ممکنه نظری هم داشته باشیم، اونتا اون رو نباید اینجا بکنیم. مشابه اینا زیاده، مثلا تو رجال علمای رجال راجبه یک راوی نظری دادن، ما هم رجال باید این رو دارم بلد باشیم. وقتی بلدیم میبینیم، نه تو که رجالی هم باشیم، کس نباشیم، ولی بدونیم به ما شرف. این ریشهش یک ذوق رجالی بوده. یعنی وقتی شما با اون کار میکنی، یه حدسی پیدا میکنی دیگه، مثل شب به فقاهت که میگن، به جای دیگه هم هست. خب این به درد ما نمیخوره، ما نمیتونیم بر اساس فتوا بدیم، ولو اون، چون اینجا ما حجت میخوریم. هر شمی حجت نیست، هر ذوقی حجت نیست، اینجا ما حجت
میخوریم. این جنبندی کنیم برای این نزایی که دیگه بیسته
این مال بحثی است، باید جای خودش مفصل بحث بشه. خلاصه شو گفتم
که فرضاً که یه قدر متیقنی بدون دو تا
مفهوم حالا از آدرس بتون بده اول.
قدر متیقن فایده نداره، اون میشه اجمال. اگر کلام مجمل شد، شما قدر متیقن رو عکس می‌کنی نسبت به مابقی، میری سراغ احتیاط و اصول عملیه جاری فرما. اینجا اجمال نیست.
نه شاید سوال
اصلا قدر متیقن مال اینجا نیست.
نه عبارت رو باید
خلاصه بذار حرف بگم.
فرد که آقای حسن زاده گفتن
ما در اجتهاد یه بحث داریم بدون موادی اجتهاد، یعنی اجتهاد از علوم و فنون مختلف موادی میگه. این یاد بگیر از این حرفا دیگه دوباره دفعه بعد نخوام بگم، برای جای مختلف استفاده میشه. موادی اجتهاد را چون تو اجتهاد میخوای استفاده کنی، خودت باید تو موادی اجتهاد مجتهد باشی. مجتهد باشی نه اینکه ادیب باشی، حتی اگه باشی خوبه، نه اینکه فیلسوف باشی، اگه باشی خوبه، اما لزومی نداره. باید اون مبانی مؤثر در اجتهاد رو که فتوا رو بگید تغییر میکنه بشناس. وقتی شناختی اونایشو که در حد حجت شرعیه بگید هست، اینا رو تو فقه اصول بیاری و استفاده میکنی. اونایی که به حد حجت شرعیه بگید نمیرسه، نباید بیاری. قضایای ذوق و ادبی هم همینطوره. این همین قصه تو فلسفه اینا هم هست، دقت‌های فلسفی یا تو بحث‌های رجال تاریخ هم هست. شمایی که می‌خواید مجتهد باشید، باید اون مبانی رو بشناسید، در این حد که بدانید اون ادبا یا فقها یا حالا فقهای خودت مثلا، اون رجالیه یا کسانی که در اینجا حرف می‌زنن، بر چه اساسی این سخن رو می‌گن. حالا یا خودت صاحب نظری، یا حداقل در این حد می‌دانی که چرا می‌گن. اونی که به حد حجت شرعی بگو میرسه بیاریش، نمیرسه بیاریش. توی خلاصه مثلا این بحثای مثل اینجا، مثلا اونی که اینجا تعیین کرده مثلا بحثای شم به چیز میگن ذوق ادبی قریحه، اگر به حد ظهور برسه این حجته، اگر به حد ظهور نرسه این حجت نیست. و ما نمیتوانیم به صرف این که ادبا گفتن بپذیریم. و اینا زیادن، حالا یکیش اینجاست، یکیش هم بحث زمانی
که الان فرضاً این مطلبی که گفتی تو همین مبنای نقاب به حد ظهور برسه،
برسه تا
نتیجه تو آیه چه تغییری میکنی؟
نتیجه این میشه که خب اشکال نداره هم مفعول مطلق باشه هم مفعول به.
خب بعد ثم مازا ثمره
خب چی؟ بس تفسیری که میگم جامع هر دو معنا را داشته، دیگه اشکال نداره،
دیگه اشکال نداره. بعد براءت اثبات میشه،
براءت هم اثبات میشه.
همین میخوام بگم
براءت
علی مبنا فرضاً اگر به حد ظهور برسونه، قبلا هم داشتیم که یه عده‌ای اصلا این موارد ادبی رو ظهور ساز نمیدونن.
نه کلیت مطلب کسی نمیگه، شما تو هر موردی مورد به مورد باید بررسی بشه.
تو نیست که هر مورد ادبی رو گفتی اصلا دو طیف خاص، مثلا سوال مکارم اینا هیچ کدوم اینا رو ساز نمیدونن، اینا به درد
نمیخوره. کلیتش دیگه درست گفتم که طیف‌هایش تو فقها، فقهایی دارن که خیلی از اینا رو بعد از ظهور نمیپذیرن، بعد میشه بلاغت هم گرفت.
بله
بله بله بلاغت. اینا رو میگن غالبا بعد از ظهور نمیپذیرن. اما به هر حال اصل مطلب یکیه، باید به حجت برسید، ظهور برسید. حالا اگر اون حرف عدیب، اون ذوق و ادبا به حد ظهور میرسه، کاربرد داره. نمیرسه، نداره. حالا تو بحثم بلاغت که بحثای ذوقی بیشتره، خب بله این هست که مثلا شما بعضی فقها میگه کمتر زیر بار ظهور اینها میرن.
بعضی بیشتر، ولی کبرای بحث یکی بیشتری است، همون حجته. روشن شد؟ خشک و ترش هم مهم نیست، خشک یا تر، حجت باشد یا نباشد، حجت برسد ما تو فقه و اصول استفاده کنیم، نرسه استفاده کنیم. ولی خود ما به عنوان فقیه ممکنه ادیب هم باشیم، تو بحث ادبیمون از همون هم چکار کنیم؟ بهره بگیریم، ایرادی نداریم. خب یه نکته مونده بود اینو بگم بعد بریم آیه بعدی. یه صلوات می‌فرستیم. اینو یاد بگیرید انشالله. حالا آخر کفایه بحث اجتهاد و تقلید، مبادی اجتهاد، اونجا که رسیدید مفصل‌تر میتونید این رو، این جاش هست که اونجا بحث بکنید، ولی اجمالش این بود که عرض کرد. اما ادامه ایناست در مورد در بحث همین آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. یه نکته هم اینجا بگم، باید دیروز میگفتم یه همراه حواست اینجا باشه، این که بعضی ها فکر کنن که میشود یک کسی فقیه باشد در حالی که اصلا قرآن را هم مثلا بلد نباشد، چون این چیزی امکان نداره. چون کسی که و از اون بر اگر کسی فقیه بود لزوماً مفسر هم بگید هست، اینم حرف درست نیست. فقیه باید آیات الاحکام را بشناسه، و البته آیات الاحکام را به مراتب قوی تر از یک مفسر میشناسه، چون متمرکز رو همین موضوع دقت میکنید. اون تا به سایر آیات کار داره، آیات الاحکام داره محدودی هم، مثلا یکیش همین لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست، درسته؟ و آیات مشابه که در فقه یا اصول اثر داره. فهمی از قرآن اون آیات الاحکامش را عمیقا مطالعه می‌کنی، از روایات روایات مؤثر در احکام را دوباره عمیقا مطالعه می‌کنی، و همینطور اجماع و عقل. اما مثلا مفسر کل قرآن را مطالعه می‌کنی، علوم حدیث کل احادیث را مطالعه می‌کنی، و اتفاقی که می‌افته کلیت قرآن را یک مفسر بهتر از یک فقیه یا یک متکلم یا عالم اخلاق اسلامی میشناسن. خب برید تو خصوص آیات الاحکام فقیه سره، برید تو خصوص آیات اعتقادی متکلم سره، برید چی میگم؟ آیات اخلاقی عالم اخلاق سره. این نکته رضا اینا بعد آیات اخلاق زیاد نیست، شما همینجور که دارید یاد میخونید اینا رو حفظ کنید، به تدریج کلش رو حفظ کنید، خود 560 تا بیشتر نیست، که الان یکیش هم اینه که محل بحث بود. دیروز خلاصه بحث رو لایکل کل نفس الا ما آتاها رو بحث کردیم، ادعی بحث داره بود که با و آتاها یعنی چه. یه گروه معنا کرده بودن حکمن بگیم اعلم هم که در این صورت براعت چی میشد؟ اثبات بودایی رو نپذیرفتیم، چون این خلاف سیاق بود، سیاق های امور بالی بود، بحث بال بود، این دم نمیشد. تفسیر دوم باید معنا کرد لا یکلف الله نفسا الا دفع مال اعطا، این را هم ترجیح ندادیم. چرا؟ تقدیر میخواست، دفع باید تقدیر بگیره، هیچ وقت چون تکلیف امر اختیاری تعلق فعل اختیاری تعلق بگیره به اسم ذات که تعلق نمیگیره، مثلا باید قبل از اون مال مالو که مال منکد این باید تقدیر بگیره، درسته؟ تفسیر سوم رو مرحوم شیخ ترجیح داد، این معنا میکرد لا یکلف الله نفسا الا فعلا یا ترکا به او چی اقدرها، اینو ترجیح داد، چون این ترجیح نسبت به تفسیر دوم ازهر بود، چون یه تقدیر نیاز نداشت، درسته؟ و نسبت به تفسیر اول هم بهتر بود، اشمل بود، چون مورد را میگرفت، ولی تفسیر اول مورد را نمیگرفت. این رو توجه داده، با این تفسیر هم براحت ثابت شد یا نشد؟ نشد دیگه، به خاطر اینکه این میشد نفی تکلیف بالایوتا و نفی تکلیف بالایوتا هم همه قائل هم اخبایی هم قائل تکلیف بالایوتا نیستن، درسته؟ تو آمن کسی نمیده تکلیف بالایوتا باقی شدی در امکانشه که آمن بحث دارد. و تفسیر چهارم هم که جامعه ایرکودو رو میگرفت که اون رو هم قبول دارد. حالا که روایت هم در زید همین آیه وارد شده که روایت عبدالعلاست، عبدالعلا ابن اعیم برادر زرارت ابن اعیم که فقیه هست و از فقه هاست و از حسان و مصالح هم هست، از فقه هاییست که از شده هم مصالح خاند رساله آل اعیم و اگه ببینیم اونجا این رو معرفی کرده. در این روایت عبدالعلا ایشون از امام صادق سوالاتی میپرسه که یه تیکش راجع به معرفت به خداست، که آیا ما مکلف معرفت به خداوند هستیم یا نیستیم. درست شد؟ حضرت در جواب میگه مکلف نیستی، اگر قرار بود مکلف بشی خدا بیان میکرد، تا وقتی بیان نکرده تکلیف نمیکرد. این مضمون همون مضمون براعت دیگه، تا بیان نشود بگی تکلیف نمیکرد، همون مبه قابل آبایان. درسته؟ بعد استدلال که در اینهاش به دو تا آیه، یکی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یکم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که آیه نمیشتن به این دوتا، به این استدلال. مستدل میگه خب به قرینه این روایت تفسیریه معلوم میشود که این آیه باید ربط به براعت داشته باشه. چرا؟ چون در نفی تکلیف اومد به لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها استدلال کرد، لذا تو تفاسیر آیه اون تفسیری باید مورد قبول باشه که براعت رو ثابت بکنه، اونه که با روایت جور در میاد. تفسیری که میگه ربطی به براعت داده با روایت جور در نمیاد. استدلال رو فهمی؟ خب چی جواب به حضرتون میاد؟
خود همین این آیه، این سیاقی که حضرت به وجود آوردن، این دو تا آیه کنار هم دیگه گذاشتن، نشون میده که این آیه ما آتاها هم به معنای الا وسعهاست، که میشه همون تفسیر سومی که
خب بعد برای چی برای نفی تکلیف به معرفت مطرحش کرده؟ پس
چون که زیاد داریم تو روایات اینا که انال خلیفت تو خود معرفت رو خب اینجوری که رسیدن به معرفت خداوند به اون معنا امکان نداره،
نه هم براعت میشه نمیشه؟
نه دیگه،
یعنی این نفی تکلیف غیر مفهوم. در صورتی شما میتوانید با یه همچین روایاتی یه تفسیر رو اثبات بکنید که تنها اون تفسیر با این روایت بگید هماهنگ باشه. اگر تنها تفسیری از آیه که با مضمون روایت عبدالعلا سازگاری داشت همون تفسیر لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها بود، درسته؟ خب یه خوب، در حالی که اون چیزی در روایت عبدالعلا هست با تفسیر سوم که مقبول شیخ انصاری هم بود با اون هم سازگاره. تفسیر سوم بود که این آیه میگه تکلیف به غیر مقدور نمیشه، لا یکلف الله نفسا الا فعلا یا ترکن اقدرا. این تفسیر سوم میزاده چون سوال از معرفت به خداونده و معرفت به خداوند تفسیرن تکلیف مالا یوتا را تصدیل بیست. تا اینجا فهمید؟ یه سوال اینجا هست،
از کجا فهمید؟
از کجا میفهمید منظور نفی معرفت به خدا تفصیلنه؟ ببینید در صورتی با تکلیف به غیر مقدور میسازه که منظور معرفت تفصیلی به خدا باشه، این غیر مقدوره، ولی معرفت بگید اجمالی که غیر مقدور نیست. نه نه، بحثیم چون عقایده که کل روایت اگه بگید یه تیکه از روایته گیرش بس، این تیکه که بگید تفصیلی از کجاست؟ چون معرفت اجمالی به خدا که غیر مقدور نیست. ببینید در صورتی که این مطلق معرفت منظور بوده باشه، مطلق معرفت منظور باشه براعت و اثبات بوده، چون فقط با تفصیل اول جوده بگید، ولی اگر معرفت تفصیلی به خدا باشه هم با تفسیر اول جور در میاد هم با تفسیر سوم.
اصلا اون برایت اثبات نمی کنه،
اون اثبات نمی با شیخ انصاری الان ولی ادعا کردیم بگیم این مطابق با تفسیر سوم آیه است که ما هم قبول داریم، یعنی فعلا هم ترکن اقدره ها و بگیم این مال معرفت تفسیر، این از کجا در میاد؟ این رو فهمیدیم مرحوم میرزای شیرازی نقل کرده که میگم از شیخ پرسیدی به آشکیه نمیشد باشه بگردم نیست که از کجا آدم میری تو اوسق هم فکر کنم هست، یکیش رو با تو جزو هاشی آوردن اوسقش آوردن به بارت اوسق آوردن اون هم دارم که این که تو بگی معرفت تفسیری رو داره ساز پرس میگه شیخ دوتا جواب بده، دوتاش هم جواب قشنگی، یک به قرینه راوی، راوی که عبدالعلا بن اعیان در زمان کدوم امامه؟ امام صادق. خب عبدالعلا در زمان امام صادق چه شخصیتی است؟ فقیه. یک فقیه قطعا میدوند که معرفت اجمالی به خداوند لازمه، چون از اصول عقایده. درست یا نه؟ اگر من تصور نکنم که میتونم تصدیقش بکنم. مثلا تصور اجمالی به خدا قطعا برای مثل عبدالعلا بن عیان مسلم بوده. اون اگه میاد سوال میکنه که اینجا مکلف هستم یا بگید نیستم، اون معرفت‌های بالاتر از تصور اجمالی را داره سوال میکنه قطعا. خب پس مورد سوال میشه معرفت‌های بالاتر از معرفت اجمالی، و معرفت‌های بالاتر از معرفت اجمالی بدون بیان شعر اگه بخوای بهش برسی، بخوای عقلی سر برسی، خب میشه تکلیف والا یوتاب. این درسته، روشن شد؟ پس یکی به قرینه راوی
روساس بگه همچه قرینه ای؟
آره دیگه، چون خود راوی در استظهار مهمه. آخه شما برای اینکه بخواید یک حدیثی رو ازش استظهار کنید، اینکه امام به چه کسی داره این رو دیگه خیلی مهمه. پس تو بحث اعتقادی بیشتر
من کجا میدونید؟ مثلا راجع به خود زراره، خود زراره که برادر این هاست، بگیم مثلا بعضی از روایاتش برای ایام جوانیش
شیخ خدا
بعضی از
گفتم جوابش، گفتم راوی کی عبدالعلا از کی نقل میکنه؟
از امام صادق
علیه السلام. این دوران فقاهتش، اگه از امام باقر سوال میکرد حرف شما
باز هم اونجا زور ساز نمیشه، واقعا زور ساز میشه. همین
دیگه قرینه است دیگه، قرینه حالیه است.
خب باشه قرینه حالیه که آقا زور ساز نمیشه، 100 تا قرینه داشته باشین
قرینه حالیه چون
مجموعه اینا با هم دیگه زور ساز.
نه عزیزم، قرینه سو منشأ ظهور دیگه، مگه منشأ تو پنش نبسته یک شب شما وقتی که یه نفری که فقیه هست، عالم دینی است، محل مراجعه شیعه است، بیاد از کسی یه سوالی بپرسه میگه من به فلان معرفت به خدا من تکلیف دارم یا ندارم، خب یکی از اصول عقایده که بعد که اون تعریف چیز معرفت اجمالی به خدا که از اصول عقایده دیگه توحید نوبت ما. یه کسی مثل عبدالعلا اونم در زمان فقاهتش که نمیتونه ندونه، تو زراره همینه، زراره هم با زمان روایت در نظر میگیریم، تو روایت اوائم و باقر اگه قرینه داشته باشه که مال اوائل و باقره اونجا نه، ولی که اونا کلا شاید 20 تا روایت هم داشته، اما بعد که نرم جوتر یعنی روایت مال اواخر امام باقر و دوران امام صادق با شخصیت زراره در فهم روایت دخالت میدیم که میتونه روایت استثنا بشه. هست واسه همین هم هست که اون دوران وقتی مزمرات زراره هم حتی بی حجته، یادتونه؟ بله یکی از چیزها همینه، شما مخاطب شناسی باید بکنید تا بتونید بفهمید متن رو، برای فهم متن باید مخاطب شناسی بکنید. الان ایان یک راه اینه که راوی عبدالعلا بن عیان از کی داره نقل میکنه؟ امام صادق. این در کل دوره امام صادق از فقه هاست، پس از هر زمانی از زمانهای امام صادق این سوال از امام صادق پرسیده باشه، درسته؟ فقیه پرسیده و فقیه مسلمان این را میداند که معرفت اجمالی به خداوند لازمه و مثلا تعبدی قابل بیان نیست، پس وقتی سوال میکنه قطعا داره از معرفت تفصیلی سوال. این روشنه؟ این یک جواب دوم همون که آقا گفت قرینه سیاه، این که بغل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بطه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب پس معلوم شد ما آتاهای معنی رو وسعها باید بخوریم. اگه قرار باشه اون معرفت عام باشه که مثلا معرفت اجمالی رو هم بگیم شامل بشه، خب معرفت اجمالی دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها نیست، درسته؟ این هم سیاه هم قرینه دوم میشه. این دو قرینه شاهد میشن که من سوال معرفتی که اینجا بوده از معرفت تفصیلی به خداوند بوده. معرفت تفصیلی به خداوند هم که مقدور بگید بدون بیان شاهد مقدور نیست، عقلی صرفش مقدور نیست، لذا با همون تفصیل سوم با هم هماهنگ نیست. بنابراین این روایت نمیتواند تفصیل اول را از تفاصیل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تقویت کنه. مفهوم زالیه هست رو پرسید؟ هرچنه هایی؟
بله.
این روش ها رو یاد بگیرید، روش ها مهمتر از خود مطلب. بله. این
روز یه سوالی پرسیدم که بعدا شما گفتید، بعدا من از خاطرم رفت که جایی که همین اگر نفی تکلیف به ما لایوتاق بگیریم، نفی تکلیف بدون علم هم تکلیف بدون علم هم تکلیف
عرض کردم، تکلیف بدون علم در جای بالای اتاق حساب میشه که طریقیت نشه، احتیاط ممکن نباشه. در جایی که احتیاط ممکن است،
احتیاط به چه نحوی؟ علم اجمالی منظوره؟
احتیاط اگر مثلا بین وجوب و غیر تحریم باشه به انجام دادنه، اگه به حرمت و غیر وجوب باشه به ترک کردنه. آره این احتیاط دیگه، در جایی که احتیاط ممکن باشد تکلیف بدون علم تکلیف مال آیوتاق نیست.
در که براعت میاد برای ما اونجور وجوبی و زمین
نه اصلا اینجاست، اصلا اینجاست، هم محل بحث همینه. اخباری هم قبول داره تکلیف مال آیوتاق لازم نیست، اونم در جایی که تکلیف مال آیوتاق بیاد به اصطلاح قبول داره که تکلیف نیست. محل بحث اصلا اون نیست، محل بحث دوران بین حرمت و غیر وجوب که الان بحث مصاحبه هستش، که شما میتوانید اینجا احتیاط کنید به ترک. منتها اخباری میخواد بگه این احتیاط واجبه، ما میخوام بگیم مستحبه، واجب نیست.
در واقع براعت این
وجوب رو نفی کنه، استحباب احتیاط باز قائل.
درسته، میخوایم رفع بکنیم در حالی که اینجا میشه احتیاط کرد و دیگه
پس بنابراین جایی که
دور نیست.
بله
درست
روشن شد.
تمام.
این دهن اینه که خب ما دیروز خود آیه رو بحث میکردیم، حالا بعضی خواستن از روایتی که این آیه درش مورد استناد قرار گرفته استفاده کنن که تفسیر اول از آیه یعنی تکلیفاً اعلمه ها کمون براعت میشه اون درسته، معلومه. در روایت عبدالعلا ان عبدالعلا عبدالعلا ابن اعین برادر زرارت ابن اعین ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له گفتم به امام صادق، این یه تیکه از روایت کاملش نیست دار، روایت طولانیه، یه قسمت از روایت اینه، قلت به امام صادق هل کلف الناس بالمعرفه، آیا مردم مکلف معرفتن؟ به قرینه قبلی ها مشخصه که بعد از معرفت به خداونده، اینش محل بحث نیست. قال لا، مکلف به این معرفت نیستن، بر خداوند است که بیان کنند. بعد استشهاد میکنه به دو تا آیه، یکی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یکم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. مستر میخواد بگه پس علالله البیان این تکلیفی نیست بگه خدا بیان کنه، این همون براعته، همون قبه قابلا بیانه، پس این آیه مال براعته،
این همون تفسیر اول،
همون تفسیر اول درسته. بله لکن نهو، شیخ جواب میده لکن این حدیث لا ینفع در مطلب، مدعای طرف رو ثابت نمی کنه که این حدیث مربوطه به آیه، مربوطه به بگید
تفسیر
اول باشه و براعت باشه. چرا؟ چون خود معرفت به خداوند، منظور معرفت تفصیلی، خود معرفت به خداوند خودش غیر مقدور است قبل از اینکه معرفی کند خداوند سبحان. این معرفت اجمالی رو عقلا میشه دست کرد، ولی معرفت تفصیلی به خداوند عقلا ممکن نیست. بله اگه خود شاعر چیزی گفت تعبدن بپذیریم، اون یه حرف دیگه است، اون تعبده، ولی اگر خود شاعر چیزی نگه طبیعتا ما هم نمیتوانیم چیزی بگیم بگوییم، چون برهان نداریم دیگه برش برای اثبات. این غیر مقدور است. خب وقتی غیر مقدور شد پس با تفسیر سوم هم بگید چی؟ میسازه. لذا روایت تفسیر اول رو اثبات نمی کنید. فلا یحتاج دخول کی؟ این نفی معرفت به خداوند در آیه به این که بگیم اراده شده اعلام از ایتا، که کدوم تفسیر میگفت؟
اولی
میگفت دیگه آتاها رو اعلمها معنا میکرد. پس ما نیاز نداریم برای دخول مضمون این روایت در آیه به این که بگیم حتما اعلام از ایتا را شد که تفسیر اول باشه، نه با اون تفسیر سوم هم که کنایه از اقدار باشه این روایت هماهنگ. معلوم آقا؟ درسته شیخونا؟ این دکته هم یادتون باشه که خود معرفت غیر مقدوره، اون معرفت کامله غیر مقدوره، معرفت تفصیلی غیر مقدوره، ولا اجمالی که مقدوره. تو روایت هم که نداره تفصیلی یا اجمالی یا کامله که مثلا بگید الف و لام کمانه مثلا. این از کجا در میارید؟ دو تا شاهد میگن شیخ گفته، یکی خود تعرض سائل به انسان که سائل عبدالعلاست از امام صادق، عبدالعلا فقیه که این طوریست که نداند که مثلا معرفت اجمالی به خداوند ممکن است و لازم هم هست، تو اصول عقاید دیگه معرفت اجمالی به خدا، پس قدم هر تفسیر است. یکی هم قرینه سیاقش لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و من با ذکرنام از اون چی که ذکر کردیم ظاهر می شود حال تمسک به قول خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که اینم به درد براعت میخوره یا نمیخوره؟
نمیخوره.
چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها را اخباری هم قبول داریم، درسته؟ اشعری هم وقوعش رو عامه هم قبول داره. بس تو براعتی است که اگه براعت نکند و احتیاط کند تکلیف ما لا یطاق بگید نمیشود. این محل راست روشنه؟ بچی؟ دور چرا احساس کنم یاد نگرفتی؟ اشکالی نیست؟ خب و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه رو معنا کنید.
ما عذاب دهنده نبود به این شایسته نیست که باشیم.
آره. انشالله. خب
تا اینکه رسولی برمیزیم
فکر بودیم اونی که به براعت استدلال میکنه یه چجوری استدلال میکنه؟
یه حتی نبعث رسولا در حقیقت حالا کنایه یا اینکه در صدد بیان اینه که باید یک بیانی بیا، یعنی هدف از فرستادن رسول همینه که بیان برسه به اون افراد و تا وقتی که بیان نرسه ما عقاب نمی کنیم. به این شما
ببینید کسی که به این آیه استدلال کرده برات سه دسته میشن تو معنای آیه. ظاهرش آخه اینه که رسول میشن اون پیغمبر، رسول ظاهری، درسته؟ در حالی که ما اگر در جای رسول ظاهری نداریم ولی رسول باطنی داریم، مثلا عقل قطعی داریم، اینجا بازم براعت جاری نمیشه دیگه. لذا باید یه کاری کنه که این عقلی و نقلی هر دو درست بشه. بعد چی میگن؟ سه جور میشن طرفداران استدلال بایه برای اثبات براعت. دو سه دست هست. حالا شیخ نمیخواد بگه درست و قطع شاف، اما بگه سه جور هم. علف اونایی که بگن رسول در آیه هم از رسول ظاهری که همون دلیل نقلی میشه و رسول باطنی که دلیل عقلی و تعبیر به رسول که ظهور در رسول ظاهری دارد، درست یا نه؟ ظهورش اینه. این از باب غلبه است، اون رو تقلیل است، چون غالبا اینطور بوده گفته بلا ما کننا معذبین حتی نب اثر رسول از ظاهری یا باطنی، درسته؟ پس اگر در جای ما رسول ظاهری یا باطنی پیدا نکردیم مسلما عذابی هم نخواهد بود. و این یعنی براعت میده، براعت هم دید بحث ما این رو مالا مصطفی نیست، یعنی گشتیم دلیل معتبر پیدا نکردیم، وقتی پیدا نکردیم رسول ظاهری پیدا نکردیم رسول باطنی هم پیدا نکردیم ما کنم معذبی چه برا. این یک روشنه. این
رسول باطنی رو اینجا اگه بذاریم مشکل میشه، یعنی اشتغالی که عقلیه باعث نمیشه که بشه یه رسول.
این حالا بعدا بحث خواهیم کرد در جایی که براحت باشه موضوع اشتغال عقلی از بین میره، چون اشتغال عقلی از ما دفع و قوت محتمل است دیگه. وقتی که دلیل براعت بیاد بیام من محملتم و شما مطمئن میشه دیگه اقامی در کار نیست، از موضوع احتیاط از بین. اشتغال در صورتی درست میشه که هیچ کدام از ادله براعت تمام بگید. یعنی الان ما بحث کنیم که 7-8 آیه داریم، 20 خورده روایت داریم، اجماع داریم، دوتا هم دلیل عقلی داریم، هر کدوم اگه یکی از اینا هم تمام باشه احتیاط دیگه موضوع پیدا نمی‌کنه.
چون در صورتیه که
دیگه وجوبش ها وجوب پیدا نمی‌کنه، چون محمل خواهیم بشه
توی استدلال برای اثبات براعت از این دلیل استفاده نکنیم. یعنی همین الان که ما داریم میگیم که اگر دلیل عقلی بود که ما رو
آه، شما می‌خواید بگی احتیاط خودش رسول است.
بله بله.
اینو صبر کن می‌رسیم. یه بحثی هست که رابطه قبح قابل بیان
مفتون. دلیل چهار با دفع ضرر محتمل چه؟ آیا دفع ضرر محتمل کم دفع عقوبت محتمل لازمه؟ این خودش بیان حساب نمیشه، حجت حساب نمیشه که موضوع براعت از بین ببره یا میشه. شیخ معتقده که نه، برعکسه، قبح قابل آبیان موضوع احتیاط از بین میبره، ولی احتیاط نمیتونه موضوع براعت از بین ببره. امام این حرف دیگه ای دارد که حالا خواهیم رسید زیل چهار میده، فکرم هفته آخر قبل از ماه محرم که تعطیل میشه میرسیم اینو بحث خواهیم کرد. این داشته باش تا باشه باشنه. این یه دسته دوم گفتن نه، کنایه بودن رسول در آیه به معنای همون رسول ظاهریه، یعنی دلیل نقلی. خب ولی عمومیت آیه تخصیص شده است و مستدلات عقلیه با مخصص منفصلی خارج شده، یعنی
بازم عذاب میشه.
بله خارج، یعنی چون ببینید در غیر مستدلات عقلیه که ما باز یه سوره شرعیه، پس باز رسول ظاهری داریم. اونجایی که دلیل ما کاملا عقلیه و رسول ظاهری مطرح نیست، مستقلات عقلیه هم دیگه، درسته؟ اونها رو گفته تخصیص کرده. یعنی این آیه میگه آقا ما عذاب نمی کنیم مگر رسول ظاهری بفرستیم، یعنی همون ظاهر رسول، رسول ظاهریه دیگه، دلیل نقلی بفرستیم، درست؟ الا در اونجایی که عقل قطعی داشته باشه. این الا با یه مخصص منفصل فهمیده میشه که اگه دلیل قطعی هم داشتیم باز عذاب میکنیم، درسته؟ بعدی چی شد؟
یعنی برای جدا مستقلات عقلیه اثبات میکنه، در اون مخصصه اثبات میکنه،
در اون مخصصه
مورد تخصیص خورده اثبات میکنه،
در اون تخصیص خورده نه دیگه، مورد تخصیص خورده که خارج میشن، که اون مستقلات عقلیه، جایی هم که عقل قطعی رو داشتی ما عذاب میکنیم، ما کندا و معذبین تخصیص خورده.
بعدش گفتم برای چون این طرف اثبات میکنه غیر مورد تخصیص خورده.
آره روشن. اینم راه دو. این دوتا ولی از نظر بیان علمی با هم تفاوت دارن، اون از راه کنایه رفته، این از راه تخصیص رفته، درسته؟ بله، کنایه و تقلید رفته، این از راه تخصیص رفته، ولی نتیجهشون یکیه. چه کسانی که راه اول رو میرن، چه کسانی که راه دوم رو میرن، معتقدن که اگر در جایی شما مخالفت با دلیل معتبر بکنید، چه عقلی و چه نقلی، عذاب میشه، درسته؟ اما دسته سومی هستن که معتقدن اصلا مبنای فرق دارن، معتقدن که تنها مخالفت با دلیل نقلی معتبر عذاب آورد. اگر با دلیل عقلی مخالفت کنید، اگر اون دلیل عقلی با دلیل نقلی تایید شده باشه، امضا شده باشه، خب باز دلیل نقلی هست که عذاب میشه. اما اگر امضا نشده باشه، فقط عقل و قطعی باشه، مستحق عقاب نیستی، بله مستحق مذمتی. بعد آدمی هستی که با عقل قطعی مخالفت کردی، ولی عقابی بگید نخواهی باشد. اونایی که این مبنا را در فقه داشتن، خب خیلی راحت ظاهر آیه رو گرفتن، نه کنایه رو ادعا کردن و نه بگید تخصیص را، و براعت رو اینطوری اثبات کردن. پس دسته سوم گفتن که فقهایی که معتقدن که صرف مخالفت با دلیل عقلی موجب استحقاق عقاب نمیشه، و صرفا استحقاق مذمت را و ملامت را به دنبال دارد. این فقها بر این باورند که استحقاق عقاب صرفا در صورت مخالفت با دلیل نقلی، حالا این تأسیسی یا امضایی، حاصل میشن. چنین فقهایی ظهور اولینه حدیث را آیه را عکس کرده و به براءت فتوا داده. دیگه نه از کنایه رفتن نه از تخصیص. یه آره راحت بودی براشون، کار براشون راحت کرد. حالا اگه بخونیم جواب شیخ که حالا خودش دوباره بحث داره باشه فردا. و منها از جمله این آیات قول خدای تعالی است و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بنابراین که بعث رسول که در این آیه اومده راه اول کنایه از بیان تکلیفه، که طبرسی هم تو مجموع البیان همین رو شیخ تو آیات الاحکام خیلی به مجموع البیان توجه داره و متأثرم هست، خیلی جا حرفونو میپذیره. تو تفسیر بیشتری گرای شیخ به مجموع البیانه، این مشخصه از برداشتش. مجموع البیان هم همینه که رسول اینجا کرایه است، مراد ام از ظاهری و بگید باطنی. بحث رسول کرایه از مطلق بیان تکلیفه. خب مطلق بیان وقت عقلیه وقت نقلیه. چرا رسول گفته که ظهور دارد در دلیله بگید نقلی یا رسول ظاهری؟ گفته لنهو چون بیان تکلیف هم میخونه بیان تکلیف یکون و بهی، یعنی به
رسول
بوده است غالبا این همون رسول ظاهری بود غالبا. پس لعنهو میخونه بیان تکلیف، بهی میخونه به رسول ظاهری غالبا. مثل اینکه میگه لا ابراهام من حاصل مکان، از این مکان نمیرون تا مؤذن اذان بده. بوده اذان مؤذن برات موضوعیت نداره، کنایه از دخول وقت نمازه، درسته؟ اما چون غالبا دخول وقت نماز با اذان مؤذنه، شما از این تعبیر چیکار کردی؟ استفاده. اینجا هم بعث رسول موضوعیت نداره، اتمام و حجت مهمه. بوده چون اتمام و حجت غالبا با دلیل بگید نقلی صورت میگرفته، بعث رسول رو که زور در رسول ظاهری و در نقلی داره از باب کنایه گفته. این راه اول. راه دوم او عبارتون، عطف کجاست؟ کنایتون یا عبارت باشد. راه دوم از بیان نقلی، کنایه نیست، رسول همون رسول ظاهری، رسول ظاهری هم دلیل نقلیه، اما تخصیص میخورد این عموم به غیر مستقلات. یعنی چی به غیر مستقلات؟ یعنی مستقلات از تحتش خارج میشه، چون تنها جایی که ما با دلیل عقلی تنها استحقاق قام رو قبول داریم ما مشهور مستقلات عقلیه، چون غیر مستقلات در دلیل نقلی هست، لذا فقط مستقلات از تحت این بیرون میاد. روشنه این؟ اینم دو تا و راه دوباره فهمیدی؟ راه سوم که برای بعضی از فقهاست خلاف مشهوره، ولی بعضی که این مبنا رو دارن راحت استدلال کردن، یا ملتزم بشیم به این که واجب است تأکید دلیل عقلی با دلیل نقلی و نیکو نخواهد بود عقاب مگر در اونجایی که لطف کند شارع که تأیید کند دلیل عقلی را با دلیل نقلی و این حسن از زن، ولی اگه تأیید نکرد مزن مطلی کوست قوپ فعالی دارد، ولی قوپ فعلی استحقاق اقام نخواهد داشت. کما سر را بنابرای این که این را اون مبناست که منع لطف، این منع چی؟ امضای دلیل عقلی، تأیید دلیل عقلی، اون جایی که شارع دلیل عقلی امضا نکنه قبح اقام دارد، حتی قبح مذمت ندارد. اگر کسی با دلیل عقلی صرف مخالفت کرد مذمت میشه، ولی استحقاق اقام بدون که بعض از فقهای معاصر مثل آیه خویی، آیه تبریزی و خیلی از شرایط آیه خویی به این معنا ملتزم هست.
خود شیخ هم همین مبنا رو داشت در اون اول سال میخوند تو قطع همین مبنا رو اتخاذ کرده بود،
صراحت نداشت ولی اوسط نقل کرد از شیخ، عبارت صحیح نداشت،
تغییر عبارتی داده بود
شیخ، تصویر نداشت، اوسط از شیخ نقل کرد. ما هم سر کلاس گفتیم که مبنای شیخ هم اینه، اوسط داخل کما سر رو این مطلب بعضی. به هر صورت
قول اول رو نمید بگیره دیگه
پی. اگر واقعا منتظم بوده باشه
بوده باشه قول اول
اونجور که اوسط علایه تقدیره، حالا هر یک از این ستا هم باشه علایه آیه دلالت میکنه بر نفی اقام قبلن بیان، این همون براءت رو اثبات میکنه وفیه تا نقد شیخ. بالاخره بر الله رب العالمین.
توی فقهای معاصر آیه خویی و شاگرداش غالبا همشون البته ولی اینو قائلن
با این عبارت اونجا
از اون ور امام اینا مخالفن که معتقدن نه با دلیل عقلی قطعی هم کسی مخالفت کرد ولی شیخ صریح نیست ولی عبارتی داره در قطعزن که ظهور داره تبریزی دیگه صریحا نقل کرده از شیخ که این مبنا رو قائل
اونجا میفهمم
ولی آخوند قائل
آدمی است
تو تجری نه این که مخالفت با دلیل عقلی
بله بله
اما شیخ بیان چی تیپ آدم چی میگه
کی؟
همین آدمی که مخالفت دلیل قطعی عقلی کرده ولی دلیل نقلی نداشته.
خب دو گروه هم دیگه، یه سری میگن اینم استحقاق عقاب داره آسیه چون اتمام حجت شده، مثل تو معاصرین ها، مثل امامین ها، تو قدیمین ها هم آخری. یه سری های دیگه میگن نه این بد آدم است که یه همچه کاری کشه ولی عقاب نمیشه،
مذمت میشه،
مذمت میشه که همین مبنای سه بومی کلا
دست شما درده.